رسال 3 استاد شورگشتی 20-12-93. صفحه 249 و یشکل الفرق.
ثم اشتبهت بین لیلتین او ازیاد، لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط و کذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدمین. خب این قسمت عبارت خوندیم، مرحوم شیخ انصاری خیلی مختصر برگزار کرده بحث رو، یعنی گویا فتوا داده، بحث اصولی رو مطرح نکرده، فتوای فقهیش رو مطرح کرده. لذا همین 3-4 سطری که الان عبارت خونده شد شاید نصف وقت این ساعتمون رو ببره. بحث این بود که اگر اطراف علم اجمالی تدریجی الحصولن، آیا بازم احتیاط واجبه؟ ایشون فرمود ما تابع اون ضابطه هستیم که قبلا گفتیم. اگر اون ضابطه تطبیق میشه بله احتیاط واجبه. اما در نعم قدیم نه وارد این شد که ممکنه بگیم مثلا ضابطه تطبیق نمیشه اینجا. اگر اطراف شبهه محصوره تدریجی الحصوله نسبت به طرف غیر حاصل بالفعل معنا نداره، خطاب تنجیزی اجتنب بیاد، باید خطاب به صورت تعلیقی بیاد. مهران وقتی که خطاب به صورت تعلیقی میشد نسبت به یک طرف، نسبت به طرف دیگه هم شبه بدویه میشد، احتیاط واجب نبود. چون موارد خروج از ابتلا همینجوری گفتیم دیگه. حالا دقت کنید، اول بحث امروز ایشون 3 مثال زده در مجموع برای این بحث. 2 مثال شو دیروز خوندیم، علم اجمالی دارد به حائز بودن زوجه در یک 3 روزی از 10 3 روز که در این ماه تصویر میشه. آیا از اول تا سوم حیزه؟ آیا از دوم تا چهارم حیزه؟ آیا از سوم تا ششم حیزه؟ احتمال همش میره. عرض میکردی فرض بکنید اون مرأه در تمام ماه خون میبینه، اما کدامش حیزه؟ یادش رفته وقت الحیزش نسبت به هر یک از این 3 روزها که عدد الحیزشه، چون وقتش یادش رفته احتمال حیز بودن میده. یک مثال بود. خب اطراف تدریج الحصول دیگه، یعنی 3 روزه دوم بخواد بیاد 3 روز اول رفته، وقتی 3 روز اول محقق 3 روز دومی نیست، وقتی 3 روز دوم بیاد 3 روز اول منتفی شده. یک مثال بود. مثال دوم مثال تجارت بود. اگر علم اجمالی دارد بعضی از تجارت هایی که انجام خواهد داد در امروز در این هفته ربوی است، ولی خب نمیدونه کدام تجارت، باز اطراف تدریجی الحصوله. اون زمانی که مشغول تجارت اوله تجارت دوم متروکه نیست، و زمانی که مشغول تجارت دوم میشه اولی متروکه، گذشته دیگه منتفی شده و هاکذا. مثال سومی که میزنه اینجا، اگر کسی قسم خورده یا نذر بر ترک وطع زوجه خود در یکی از لیالی این هفته یا این ماه لیلش رو مشخص کرده بود موقع انشاء نظر، اما بعد یادش رفت کدام شب را مشخص کرده بود. آیا باید دیگه در کل ماه کل هفته اجتناب کنه؟ خب اطراف تدریجی الحصول دیگه. اون موقعی که قسم خورد آیا شب اول این هفته را قسم خورد بر ترک؟ ممکنه. آیا شب دوم را قسم خورد؟ یادش رفته نمیدونه کدام شب رو. میدونه معین کرد اما نمیدونه کدام شب رو معین کرد. علم اجمالی داره پس بالاخره به حرمت مجامعت در یکی از این لیالی این هفته کدام شب یادش نیست. اطراف با تدریجی الحصوله، شب اول که باشه شب دوم هنوز محقق نیست، شب دوم که محقق میشه شب اول منتفی شده. اطراف تدریجی الحصوله. خوب دقت کنید این سه مثال هست. مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم به صورت فتوایی حرف زده، یعنی سراغ بحث اصولی در این قسمت نرفته. میگه از هر این است که در مثال نظر و حلفی گفتیم و مثال تجارت احتیاط واجبه، باید در کل اون هفته مجامعت را ترک کنه، بعد کل تجارت هایی رو که احتمال میده یکیشون ربوی باشه، یقین داره یکیشون ربویه نمیدونه کدام، بعد همه رو ترک کنه. تو که میدونی امروز اگر بری سر مغازت یک معامله ربوی انجام خواهی داد اصلا نباید بری. کل اطراف رو باید ترک کنی، احتیاط واجبه. اما در مثال مرعی مضطربه ناسیه للوقت فرموده احتیاط واجب نیست و خواهیم گفت احتمالا برسیم امروز که در اون مثال میگه مخالفت قطعی هم جائزه، در تمام این ماه میتونه مجامعت کنه با اینکه زنه از اول ماه تا آخر ماه خون میبینه و یقینم داری یکی از سه روزهای این ماه حیض کدام سه روز نمیدونی، اما در تمامش میشه مجامعت کرد و بر زن هم احتیاط واجب نیست، میتونه عزائم رو در تمام ماه بخونه. این فتوای ایشونه در عبارت میگه الازهر لکن الازهر هنا، یعنی در این مثالی که الان خوندیم اذا نظر او حلف على ترك الوقت في ليله خاصه ثم اشتبهت اون ليله خاصه بين ليلتين او ازيد، گفتیم نظر کرده یک شب از این هفته را مجامعت نکنه، حالا کدوم شب رو یادش رفت، کدوم شب رو مشخص کرد و مشخص کرده بود یادش رفت، کل هفته را آیا باید اجتناب کنه؟ میگه از هر در این مثال وجوب احتیاط است و همچنین در مثال ثانی از مثالین متقدمین، یعنی مثال تجارت، اما در مثال اول وجوب احتیاط قائل نیست ایشون. خب دیگه چرا از هر اینه که در اینا احتیاط واجبه در او احتیاط واجب نیست؟ فرق اینا مگه چیه؟ اینا رو دیگه طرح نکرده. ولی خب محشین شروع هر کدوم مراجعه کنید، هر حاشیه مراجعه کنید گفتن و چش متعرض شدن که چرا شیخ میخواد فرق بگذاره و آیا فرقی که بر اون اساسی که میخواد فرق بگذاره اون اساس تمامه یا نه. توجه کنید اون چه که نوع محشین فرمودن برای این تفسیر شیخ بین این سه مثال اینه. خاطرتونه تو اصولای مزفر تو تقسیمات واجب نقل میکرد از سایه فصول واجب معلق را، که سایه فصول قائل به واجب معلقه. یکی از تقسیمات واجب رو تقسیم واجب به معلق و منجز قرار میداد. خیلی ها این تقسیم رو قبول ندارن که ما همچی تقسیمی داشته باشیم، صاحب فصول مؤسس این تقسیمه و قائل به اینه. اساس اون تقسیم هم اینه که واجب گاهی زمان وجوبش با زمان امتثالش متحده، میشه واجب منجز. اگر زمان وجوب و زمان واجب یک زمان باشه میشه زمان واجب منجز. مثل این که فرض بکنید وجوب نماز ظهر کی میاد؟ عند الزوال. وجوب او وقت میاد قبل از او که وجوب نیست. امتثال هم همون وقته. از ظهر تا غروب وجوب هست، امتثال هم تو همون ظرف انجام میشه. وجوب روزه کی میاد؟ تو ماه رمضان. امتثال هم همون وقته. اما صاحب اصول میگفت گاهی اوقات زمان وجوب از زمان واجب به اصطلاح از زمان امتثال تفکیک پیدا میکنه. این میشد واجب معلق. مثال هم که میزد خاطرتونه، میگفت به مجردی که استطاعت حاصل شد برای انسان وجوب حج میاد بگردنت. وجوب آمده اما واجب استقبالیه. خود حج خب تو ایام خاصی از ذی‌حجه باید انجام بشه. تو در ماه محرم که اول سال قمری استطاعت برات پیدا شده، اعمال حج رو تو محرم که نمیشه انجام داد، تو ذی‌حجه است. وجوب الانه، واجب استقبالیه. اینو میگم واجب معلق. مرحوم شیخ انصاری که بین این مثال ها بخواد فرق بگذاره، محشین گفتن فرق بر این اساسه که در مثال نذر و حل و مثال تجارت واجب واجب معلقه، در مثال اجتنب عن الحائض لا تقربوهن حتی یطهرن، یا اعتزلو، اعتزلو که امر دال بر وجوبه، اونجا واجب واجب منجزه. حالا منجز بودن معلق بودن چجوری باعث میشه فرق بگذاریم بین اینا؟ خوب دقت کنید. میگن اگر واجب واجب معلق بود، خب در واجب معلق وجوب فعلیه دیگه، واجب استقبالیه. همون اول صبح که میخوای بری در مغازه، وجوب اجتناب از ربا نسبت به تو فعلیه. اون خود واجبه که اجتناب عن الرباست که میتونه ساعت 5 بعد از ظهر باشه، واجب استقبالیه، وجوب فعلیه. همون اول صبح وجوب اجتناب از ربا به تو تعلق گرفته دیگه. حالا این ربایی که اجتناب از او واجبه، اجتناب از ربا که متعلق وجوبه، ساعت 10 میخواد اتفاق بیفته، ساعت 5 بعد از ظهر میخواد اتفاق بیفته، اونش که مهم نیست. لذا وجوب اول وقت گردن تو گرفته، تو باید امتثالش کنی. امتثالش به امتثال از جمیع، به اجتناب از جمیع اطرافه. اون وقتی که نذر کرد ترک وطع زوجه را در لیله معینه ای از هفته، وجوب وفا به نذر همون زمانی که صیغه نذر رو انشاء میکنی یقتو میگیره. وجوب آمد. شما اگر نذر کردید مثلا 13 رجب برید مشهد، وجوب از الان اومده گردنتون، تا صیغه نذر رو اجرا کنی وجوب اومد گردنتو گرفت. او خود واجبه که استقبالیه، 13 رجب انجام میشه. وجوب که الانه، اینجا میگه به مجردی نذر کرد ترک وقت زوجرا وجوب آمد سراغش، خود واجب ممکنه استقبالی باشه. پس وجوب ترک، وجوب وفای به نذر یقتو گرفته، باید امتثالش کنی. امتثالش به اجتناب از جمیع اطرافه. اما در مثال اول میخواد بگه واجب واجبه، منجزه نه معلق. زمان وجوب از زمان واجب تفکیک نشده، همون زمان که زمان واجبه وجوبم همو وقت میاد، قبل از او وجوبی نیست. اعتزل النساء فی المحیض، وجوب الاعتزال اجتناب از حائض. اینجوری نیست که الانم که مجردی وجوب گردن تو گرفته باشه، او واجبه که استقبالیه، بعدن زن میگیری بعدن حائض بشه، امتثال وجوب بعدن باشه، وجوبم بعدنه. هر وقت زن گرفتی و هر وقت اون زن حائض شد، او وقت وجوب میاد، امتثالش هم همون وقته. نمیتونیم بگیم یکی از واجبات برگردن مجردین حتی اینه که از حائض اجتناب کنه، از زوجه حائض اجتناب کنه. او هر وقت زوجه داشت و حائض بود، همون وقت وجوبم هست، واجب میشه منجز. خب تا وقتی که پس موضوع محقق نشه حکم نیست. حالا دقت کنید، تو وقتی موضوع محقق نشه حکم نیست. حالا بریم رو همون مثال که ادامه مطلب بشه، و حیث قلنا. خوب توجه کنید، زنه در ماه 3 روز حیض می شده، 3 روزش هم وقت معینی بوده، ذات العادت وقتی و عددی بوده، الان وقتش یادش رفته. کل ماه هم حالا میبینیم فرض بگیریم این خونریزی داره، کل ماه که حیض نیست، 1-3 روز حیضه. بریم سراغ 3 روز اول. 3 روز اول رو شما نمیدونید آیا حیض این خون یا استحاضه است، استصحاب طهارت میشه. طهارت که میگیم این عدم الحیض، استصحاب عدم حیض میشه، چون با حائض مجامعت جائز نیست. این معلوم نیست حائض باشه که دیروز حائض نبود، اول ماه شده نمیدونی 3 روز اول ایام حیض بوده، 3 روز دوم ایام حیض بوده. تو 3 روز اول استصحاب عدم حیض جاری کنی، مجامعت جائزه. 3 روز دوم، 3 روز سوم، 3 روز چهارم، تا برسه به 3 روز آخر. تو 3 روز آخر استصحاب عدم حیض نمیشه جاری کنی، چون عدم الحیض قطعا منقلب شده به حیض. حالا یا همین 3 روزه اخیر حیضه، یا 1-3 روزه قبلش حیض بوده که تو باید استصحاب حیض کنی، نه استصحاب عدم حیض. البته نمیدونی 1-3 روزه قبل بوده، احتمال میده همین 3 روزه باشه، شاید هم 3 روزه قبلی بوده تمام شده، این 3 روزه حیض نباشه، استصحاب طهارت نمیتونی جاری کنی، اما قاعده طهارت جاری میکنی، قاعده حل جاری میکنه، او حالا سابقه نمیکنه. لذا میگه در کل 3 روزها مجامعت جایزه، میشه مخالفت قطعیه. مثل همون مواردی میشه که احد الاطراف از ابتلاء خارجه و شما نسبت به مبتلا به اصل جاری میکنید، اگر احیانا بعدها همونی که از ابتلا خارج بود مبتلا به شد، او رو میتونی مرتکب بشی، چون اجتنب هیچ وقت منجز نشد. این فرمایش ایشون راجع به مثال اوله. و تو خب نوع محشینی که عرض کردیم اون فرق رو ذکر میکنن برای این سه مثال از طرف شیخ، معلوم نیست شیخ بخواد همین رو بگه. شیخ انصاری گفته ولموده ول از هر هنا وجوب الاحتیاط، و همچنین در مثال ثانی از دو مثال سابق، اما در مثال اول احتیاط واجب نیست. آیا واقعا میخواد برای همون اساس فرق بگذاره یا چیز دیگری در نظر ایشونه؟ نمیدونیم، محشین اینجوری فرق گذاشتن. اما خب روشنه که این فرق رو ما میتونیم اشکال کنیم برش که چرا هر سه را به یک نگاه نمی کنید. ما چرا همین مثال فعتزل و نساء را چرا واجبه معلق نمی گیرینش؟ اگر کسی ثبوتاً واجب معلق را قائله، چون بحثی که های واجب معلق امکان ثبوتی داره یا نه، مرمون نائینی و اینها خب اشکالات ثبوتی دارن بر واجب معلق، تو اصول مزفر خوندید چون نقل کرده بود دیگه چکیده انظار اونها رو، بر صاحب فصول اشکال ثبوتی دارن. اگر کسی واجب معلق رو محال میدونه، اینا هر سه میشن واجب منجز. وجوب ربا، وجوب اجتناب از ربا منجزه نه معلق. وجوب اجتناب از وقت در موارد حلف بر ترک وقت منجزه. وجوب اجتناب از حائض منجزه. اگر قائل به امکان واجب معلقی، چرا در هر سه معلق نمیگیری؟ چی شده که او دوتا واجب معلق باشه این منجز باشه؟ لسان ادله شونه که نگاه میکنیم مثل همه. ادله ای که میگه فه به نظرک، خب مثل اعتذر و نصاف المحیزه. ادله ای که میگه اجتنب عن الربا، مثل اجتنب عن الحائزه فاعتذر و نصاف المحیزه. چی شده یکی رو معلق میگیره یکی رو منجز؟ عبارت ببینید، فمد و یشکل الفرق بین هازا، مشکل از فرق گذاشتن بین این مثال اخیر و بین اون جایی که نظر او حلف علی ترک الوقت فی لیلت خاصه، یعنی معین کرد چه شبی بعد یادش رفت، ثم اشتبهت اون لیله خاصه بین لیلتین یا ازیت شد. پس سه تا مثال تا اینجا، لکن الازهر هنا، یعنی در این مثال نظر و حلف، و در مثال ثانی از مثالین متقدمین یعنی مثال تجارت، ازهر وجوب احتیاط، یعنی باید در تمام اون لیالی اجتناب بکنه و در تمام اون از تمام اون معاملاتی هم که یحتمل و کون و حد هما معاملتا ربویه از همه اجتناب کنه. محیث قلنا، حالا میره سر مثال اول. در مثال اول قائل به عدم وجوب احتیاط ایشون، میگه اگر قائل شدیم به عدم وجوب احتیاط در شبهه تدریجیه، حالا رو هر سه مثال یا فقط رو مثال اول که ظاهرم داره فقط رو مثال اول میگه، پس ظاهر جواز المخالفت القطعیه. اگه قائل باشیم به عدم وجوب احتیاط، مخالفت قطعیه رو جایز میدونیم. مثل بحث اضطرار نیست که بخشهایش مخالفت احتمالیه واجب بود، موافقت احتمالیه واجب بود. یه مخالفت قطعیه رو جایز میدانیم، لأن المفروض، حالا رو اون مثال فیرجع فی المثال الاول فعلا از خارج گفتیم رو پیاده شد. لان المفروض عدم تنجز تکلیف الواقعی بالنسبه الیه، فالواجب الرجوع فی کل مشتبه الی الاصل جاری فی خصوص ذلک المشتبه. حالا اصل اباحه است یا اصل تحریم خواهیم گفت چیه. حالا رو مثال اول که پیاده کرده اصل اباحه است، استصحاب طهارت، استصحاب و نهایتا هم اباحه، اصل اباحه. مفروض عدم تنجز تکلیف واقعی است به نسبه الیه، یعنی نسبت به هر یک از اطراف. الیه رو بگید نسبت به هر یک از اطراف، تکلیف منجز نیست. فرض اینه که شما نمیتونید نسبت به ما یتحقق و فل استقبال، طرفی که محقق فل استقباله، وجوب اجتناب تنجیزی انشا کنید، اعلان کنید. نهایت وجوب اجتناب تعلیقی میتونستید. نسبت به فرد محقق بالفعل هم میشه شبه بدویه. در همون مثال اول، سه روزه اول را که حالا میگیم محقق بالفعل، وارد سه روزه اول ماه شدیم، آیا همین سه روزه ایام الحیزه تا جا داشته باشه به تو منجزن بگن اجتنب؟ نمیدونی، شاید این سه روزه باشه. نسبت به سه روزه دوم که اصلا وجود نداره، اجتنب معنا نداره. اگر سه روزه دوم محقق بشود، زنده باشی، زنه باشه، تو باشی، و اگر حیض باشد، وقت اجتنب جا داره، میشه خطاب تعلیقی. خطاب تعلیقی که یعنی عدم خطاب فعلا. پس نسبت به سه روزه اول میشه شک بدوی، براعت جاری میکنی. اینجا که حالت سابقه طهارت هم داره، استصحاب طهارت جاری میکنی. فیرجع فی المثال الاول، هر رو مثالا پیاده میکنه. در مثال اول رجوع میشود به استصحاب طهر. گفتیم سه روزه اول رو نمیدونی حیض باشه، خب حالت سابقه طهارت داره، استصحاب طهارت، استصحاب عدم حیض. خون دیدن معناش حائض بودن که نیست، میشه زن خون ببینه اما طاهر باشه. طاهر باشه، طاهر از حدث، حدث حیض، حیض نباشه. استصحاب طهارت رو جاری میکنی سه روزه اول، سه روزه دوم، سه روزه سوم، تا برسه به سه روزه اخیر، الا ان یبقى مقدار الحیض، یعنی تا سه روزه اخیر. تو وقت استصحاب کار رو حل میکنه. در سه روزه اخیر چی؟ دیگه استصحاب نمیشه جاری کنی. گفتیم چرا؟ در مقدار الحیض که سه روزه اخیره، یرجع الی اصالت الاباحه، رجوع به اصل حل، اصل اباحه میکنی. خاطر عدم جریان استصحاب طهر، طهر قطعا نقض شده، یا به این نحوه که همین سه روزه اخیر حیزه، یا یک سه روزه ای قبل از این حیز بوده و طهر سابق را نقض کرده. الان شک کم بکنی استصحاب او بشه، البته نمیدونی سه روزه قبل از این سه روزه اخیر حیز بوده، چون نمیدونی. البته استصحاب حیز هم جاری نمیشه، استصحاب طهارت هم جاری نمیشه، اما قاعده حل، قاعده طهارت، اصل براءت، هل یحرم علیک الاجتناب الان، اینا جاری میشه. و یحکم و یرجع فیه به اصالت الاباحه، که حالا بگیم براءت. میتونید قاعده حل بگید آیا حلال مجامعت، میتونید براءت بگید آیا حرام حرمت رو برداریم، خاطر عدم جریان استصحاب تو. این در مثال اول بفرمایید.
اگر امکان داشته باشه خون بعد از این همیشه اول برای این همیشه
قاعده امکان بله کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن کبراش درست اما اینجا صغرا نداره شما نسبت به هر دمی که در نظر بگیرید از این ایام کل دم یمکن ان یکون حیزن یعنی شما حالت سابقه طهارتی نداشته باشید نه اصلی نه اماره ای که از حیض بودن خارج کنه اگر اصلی وجود داشته باشه که از حیض بودن خارج کنه دیگه به برکت اون اصل قاعده امکان جاری نمیشه مقدمه اون اصل این رو غیر ممکن الحیض قرار میده
اون اصل
ببینید شما در حقیقت فرمایشتون برمیگرده به اینکه چجوری معقول شارع اجازه بده در تمام این ایام با این زن مجامعت بشه مانی که این بالاخره میدونیم مجامعت با حائضه این مقاید بگید دیگه بگید بالاخره اگر قرار باشه شما تمام این ایام را با استصحاب و اون سه روز اخیر را با اصل همه رو اباحه قرار بدید همه رو عدم الحیض قرار بدید یقین دارید که تجویز ارتکاب حرام شده و این معنا نداره این به حسب ثبوتی این معنا هست بله اما تابع دلیلیم ببینید عقلن که محال نیست در چنین شرایطی حرمت مقاربت برداشته بشه مگه حرمت مقاربت با حائض یک حکم شرعی نبود حکم شرعی بود دیگه در چنین شرایطی برداشته بشه اونجوری که نمونه ها زیاد داریم دیگه در همون شبهه محصوره که بعض الاطراف از ابتلا خارج باشه خب ما نسبت به طرف خارج از ابتلا میگیم که تکلیف نداریم نسبت به مبتلا به هم که شبهه بدویه میشه برایت جاری میکنیم اصل جاری میکنیم مرتکب میشیم اگر همون خارج عن ابتلا یک روزی مبتلا به شد او را میگیم میتونیم مرتکب شیم جهتش اینه که باز قبلی از ابتلا خارج شده الان خطاب تنجیزی نسبت به این نیست میگه مانعی نداره بالاخره این قواعد مقرره شرعی اینا رو هم خود شارع قرار داده در چنین وضعیتی جایز میشه مجامعت حتی با حائض این در مثال اول و فی المثال ثانی الى اصالت الاباحه و الفساد دیگه اینو بخوایم وارد بشیم نمیتونیم تمامش کنیم بمونه خود این یک جلسه میشه فردا شنبه انشاءالله دو تا قاعده راجع به معاملات دیگه اصالت الفساد در معاملات شنبه و یک شنبه رو میایم حالا اون تنبیه بعدی رو تنبیه بعدی چقدره معمولا تا دوشنبه کلاس ها هست حالا حالا شنبه رو بیمه قسمت رو بخونیم برای یک شنبه بیمه سرمان